مبارک شه.
تشکر، سلام عرض میکنم، سال نو شما و همه شنونده ها مبارک. خوش آمدید به رادیو آزادی. آغاز سال و سده نو در افغانستان، تدابیر ویژه در نظر گرفته شده. بنده کمال خان در چهارم حمل امسال با حضور رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح می شود. و عملیات در برابر عبدالغنی علی پور قماندان غیر مسئول محلی در ولایت میدان وردک آغاز شده. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در نخستین مجله خبری این صدای نو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با شما خواهم بود. امروز یکشنبه اول ماه عمل سال 1400 هجری شمسی است که برابر می شود با 21 مارچ سال 2021 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سفیر اتحادیه اروپا در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری با افغانستان صلح‌آمیز آباد تاکید کرد. یک عضو شورای ولایتی پکتیا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و یک محکمه پاکستان دو تن را به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن به اعدام محکوم کرد. مشروع خبرها. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در پیام به مناسبت نوروز بر ادامه همکاری این اتحادیه بر ایجاد افغانستان صلح‌آمیز و آباد تاکید کرده. اندرس وان براند در این اعلامیه صلح در افغانستان را به نفع همه خوانده و در این راستا از آمادگی کمک اتحادیه اروپا سخن گفته است. در اعلامیه‌ای که شام گذشته نشر شد، بر نقش اتحادیه اروپا برای دسترسی بیشتر مردم افغانستان به عدالت، رشد تجارتی و خدمات دیگر آمد تاکید شده است. در اعلامیه همچنان آمده که اتحادیه اروپا از رسانه‌های آزاد در افغانستان حمایت می‌کند. سردار خان ملکزوی، یک عضو شورای ولایتی پکتیا، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. محمد لال امیری، سخنگوی پلیس پکتیا، به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام گذشته در حوزه دوم امنیتی شهر گردیز رخ داد.
شام ساعت 6:15 در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، ملکزوی صاحب عضو شورای ولایتی توسط افراد مسلح ناشناس هدف تیر قرار گرفت. با تأسف که آقای ملکزوی جان داد و دو محافظش زخمی شدند.
تا اکنون مسئولیت حمله را کسی نپذیرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه در مورد این رویداد ابراز تأسف کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک موتر مملو از مواد منفجره را در کابل کشف و خنسا کرده است. طارق آریان، سخنگوی وزارت، در توییترش نوشته که این موتر شب گذشته در منطقه ارغندی کابل کشف شد. با گفته او، با این کار در آستانه جشن نوروز از یک رویداد خونین جلوگیری صورت گرفته. آریان افزوده که نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت مراسم و میله‌های نوروزی در هر منطقه افغانستان در حالت فعال قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اخیرش تیم زیمبابوه را با تفاوت 47-2 شکست داد. این بازی 20 اوره دیروز به میزبانی افغانستان در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، برگزار شد. افغانستان در عرصه بازی 20 اوره تیم زیمبابوه را شکست داد و برنده جام شناخته شد. هر دو تیم در این سلسله دو بازی تست هم داشتند که در یکی افغانستان و در دومی زیمبابوه به پیروزی دست یافتند. با رادیو آزادی هستید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان دو تن را به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن به اعدام محکوم کرد. این تجاوز گروهی سال گذشته در شهر لاهور در دامنه یک شاهراه صورت گرفته بود که واکنش‌های جدی را به همراه داشت. عابد ملهی و شفقت علی علاوه بر تجاوز جنسی به آدمربایی و فعالیت‌های تروریستی هم متهم شدند. بر اساس حکم محکمه متهمان باید اعدام شوند، اما پیش از اجرای حکم باید 14 سال را در زندان سپری کنند. حافظ اصغر سارنوال محکمه پاکستان در این مورد خبر داده. به گفته او، عابد و شفقت یک زن را که موترش بنابر تمام شدن تیل متوقف شده بود بیرون آوردند و در برابر کودکانش بر وی تجاوز کردند. هر دو متهم زیورات و کارت‌های بانکی قربانی را با خود بردند. وکیلان مدافع عابد و شفقت تا حالا در مورد این حکم چیزی نگفتند. رئیس جمهور پاکستان در ماه دسامبر پارسال قانون جدیدی را امضا کرد که رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی را سریع‌تر می‌سازد. و وزیر دفاع آمریکا میگوید متحدین این کشور برای جلوگیری از تحریم‌ها باید از خریداری تجهیزات نظامی از روسیه خودداری کنند. لوید آستن پس از دیدار با همتای ایندیش در دهلی به خبرنگاران در این مورد جزئیات داد. آستن در حال از خرید تجهیزات نظامی از روسیه هشدار داده که این در نظر دارد سیستم دفاعی هوایی S-400 را از مسکو خریداری کند. نخستین پرداخت این معامله در سال 2019 صورت گرفته بود و انتظار می‌رود که بیتری های این راکت ها امسال به هند سپرده شوند. پیش از سفر لوید آستن به هند، سناتور باب منندز که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکاست، از وزیر دفاع خواسته بود که موقف اداره رئیس جمهور بایدن را در مورد خرید تجهیزات نظامی از روسیه به مقام های ایندی تکرار کند. ایالات متحده سال گذشته به خاطر خرید سیستم راکتی S-400 توسط ترکیه بر این کشور تحریم وضع کرده بود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سندگیرات در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین ترین 9. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 12. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین ترین 12. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین ترین 15.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سال نو و صدای نو هر یک شما که حالا با ما پیوستید هم مبارک. در ادامه این مجله خبری، آغاز سال و صدای نو در افغانستان تدابیر ویژه در نظر گرفته شدند.
از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند.
صدای صلح، خواست مردم در نوروز.
ما امیدوار همیستیم که باید یک فضای صلح و سلام در افغانستان به میان بیاید.
بند کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح خواهد شد. عملیات در برابر عبدالغنی علیپور قماندان غیر مسئول محلی در ولایت میدان وردک آغاز شده.
در این حملات اکنون 12 تن کشته شدند و 6 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی شدند.
در این مجله خبری نگاه کوتاهی داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. شکایت مردم از حکومت که مردم را فقیرتر ساخته.
ملت حکومت فقیر بود، فقیرتر ساخته و دیگه هم به همین شکل باشه فقیر نی فقیرتر می شود.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. مراسم نوروز تحت شرایط جدی امنیتی امروز در افغانستان برگزار می شود. در سالهای گذشته این مراسم بیشتر در مزار شریف در زیارتگاه منصوب به حضرت علی برگزار می شد. بیشتر مقامهای حکومت در گذشته برای اشتراک در آن به بلخ می رفتند، اما امسال مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. افزایش خشونت و جنگ در یک سال گذشته و همچنان همگیری ویروس کرونا بر مراسم نوروز هم بی تأثیر نبوده. تا دقایق بعد شما را می بریم به ولایت بلخ. همان خواست گزارش در مورد نوروز از سید سمیع عباس.
امروز آغاز سال 1400 و اولین روز قرن 15 هجری شمسی می باشد. از سده نو در افغانستان در یک زمان جشن گرفته می شود که این کشور در یک سال گذشته شاهد افزایش خشونت بود و شیوع ویروس کرونا هم مردم را نگران ساخته است. اما با وجود تهدیدهای امنیتی و ترس از ویروس کرونا، هزاران افغان امروز در مراسم جشن باستانی نوروز اشتراک می کنند. مقامات افغان از تدابیر شدید امنیتی در شهرها و ولایات افغانستان در این روز خبر می دهند. در سالهای گذشته مرکز تجمع مردم برای تجلیل از این روز شهر مزار شریف زیارتگاه منصوب به حضرت علی بود. اما امسال این جشن با مراسم خاص در ارگ ریاست جمهوری تجلیل می شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سال نو با مراسم ویژه و متفاوت در ارگ برگزار می شود. رئیس جمهور در مراسم جشن نوروز شرکت می کند. سفیران حوزه نوروز هم دعوت می شوند. این جشن در تمام کشور با مراسم ویژه برگزار می شود.
برای تجلیل از این روز مقامات امنیتی در کابل و ولایات دیگر افغانستان از تدابیر شدید امنیتی سخن می گویند. در آستانه این نوروز مقامات امنیتی خبر دادند که یک موتر مملو از مواد انفجاری را شب گذشته در ساحه ارغنده کابل کشف و خونسا کردند. احمد زیا زیا معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد تدابیر امنیتی بر رادیو آزادی چنین گفت:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشد و جشن نوروز برگزار می شود زیر پوشش شدید امنیتی و کشف نیروهای پلیس قرار دارد. از هموطنان خود می خواهیم که بدون نگرانی ها و بدون تشویش روزهای سال نو تجلیل کنند و در جشن نوروز اشتراک کنند.
اما تجلیل در ارگ ریاست جمهوری برای مردم دلیل نشده که از اشتراک در مراسم این جشن باستانی در مزار شریف صرف نظر کنند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفتند که در این جشن 4,500 نفر در زیارتگاه روضه منصوب به حضرت علی جمع می شوند که در بین آنها دیپلمات های کشورهای آسیای مرکزی که در بلخ مقیم هستند شاملند. در بلخ هم تدابیر امنیتی جدی جاری شده. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که تدابیر امنیتی آنها بی سابقه است و آنها 5 کمربند امنیتی را در گرد و اطراف شهر مزار شریف ایجاد کردند و آپارتمان های اطراف روضه یک به یک تالاشی می شود و زیر نظر قرار دارند. او گفت:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتی این مراسم برگزار میکنیم و از مردم عزیزمان و مهمانایی که به شهر مزار شریف تشریف می آورند خواهشمند هستیم در صورت هر نوع موارد مشکوک پلیس ملی بلخ را در تأمین امنیت جشن باستانی نوروز کمک و یاری رسانند.
آقای عادل افزود که شماره های عاجل تلفن های پلیس و امنیت چاپ و از طرق مختلف به دسترسی مردم گذاشته شده تا در صورت ضرورت با آن تلفن کنند. و مکررن از مردم خواسته است که در صورت مشاهده موارد مشکوک فوراً مقامات امنیتی را مطلع بسازند، زیرا با گفته او در گذشته همکاری مردم در چنین موارد بسیار مفید واقع شده است.
تدابیر ویژه به مناسبت آغاز سال نو، دهه نو و سده نو. این تدابیر به صورت رسمی در ارگ محدود مانده، اما مردم از آمادگی ها برای تجلیل از نوروز در گوشه و کنار افغانستان خبر می دهند. بلخ در ده ها سال گذشته همواره مرکز تجلیل از مراسم باستانی نوروز در افغانستان بوده. اکنون شما را می بریم به مزار شریف. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی با ما و شماست. سلام و سال نو شما مبارک. چی میگذره در بلخ؟ چی تدابیر پیش روست؟ مراسم ساعت چند آغاز خواهد شد؟
سلام خدمت سال نو شما نایمی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی مبارک باشه. امید که یک سال خوب داشته باشین در پیش رو. بلخ خواستگاه نوروز است و همه ساله برای تجلیل از نوروز در زیارت منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در اینجا تدابیر شدید امنیتی حداقل از 15 روز قبل آغاز میشه و در یک هفته اخیر خیلی شدید میشه. ما هم از یک هفته به طرف شاهد حضور نیروهای گسترده امنیتی در مزار شریف جهت تامین امنیت مراسم نوروز بودیم، بخصوص از شام روز گذشته تا به اکنون راه‌های منتهی به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف بر روی عبور و مرور افراد پیاده و وسایط نقلیه مسدود شده و تنها کسایی میتونن که به زیارت رفت آمد کنن و یا به صحن زیارتگاه برن که کارت دخولی داشته باشند. حتی خبرنگاران ساعت 5:30 صبح خود را به ریاست اطلاعات و فرهنگ رساندند و از اونجا وارد صحنه رضی مبارک شدند. تا حالا مقام های ارشد حکومتی در بلخ وجود یافتند، تعدادشان در صحنه روضه، مهمانان هم از داخل و خارج حضور دارند، در اینجا زارعین آمدند و در کنار ازی از یک هفته به این طرف تدابیری که گرفته شده بود پاکاری شهر بود، نصب چراغ‌های متفاوت در چهار اطراف روضه مبارک، نوسازی گلدان‌ها و این هم آمادگی هایی بود که از یک هفته به این طرف گرفته شده بود. شب گذشته ما شاهد این بودیم که به مناسبت تشکیل از نوروز اینا در شهر مزار شریف آتش‌بازی صورت گرفت و امروز هم قرار است مراسم به گونه رسمی ساعت 9:30 با حضور قماندان خلوگی سنوی شاهین مصطفی وردک، والی بخ فراد عظیمی و دیپلمات های کشورهای دور و نزدیک، به خصوص کشورهای آسیای میانه که در بلخ مقیم هستند، اینا به جهنده منصوب وزیر تزد علی برافراشته خواهد شد.
بله. بله. خب بدون شک امروز نه تنها آغاز سال بلکه آغاز دهه و سده نوی هجری شمسی است. چی تفاوت در مراسم در مقایسه با گذشته ها دیده میشه؟
یک تفاوت عمده است که سال گذشته ما به دلیل شیوع ویروس کرونا در بلخ تجلی از مراسم نوروز را نداشتیم و امسال که به شکل شاندار و یعنی با تدابیر گسترده امنیتی به مراسم اتخاذ میشه، یکی از ویژگی‌هایش است که حضور نیروهای امنیتی خیلی بیشتر است، مثلا نسبت به سال‌های قبل ما مشاهده می‌کردیم، و همچنان آمدن مردم از ولایت‌های جنوبی به خصوص از قندهار، هلمند و جنوب غربی از هرات در اینجا نسبت به سال‌های گذشته ما می‌بینیم که بیشتر است. حتی مکاتب بر از اینا اختصاص یافته، کسایی که توانایی اقتصادی ندارن اینا در مکاتب جابجا میشن، یعنی به هتل رفتن نمیتونن، مکاتبشون اختصاص یافته، مساجد اختصاص یافته. از یک هفته به طرف تدابیر خیلی ها بیشتر بوده، یعنی تفاوت عمدیش هم است که حضور پررنگ مردم دی نسبت به سالهای دیگه دیده میشن.
تشکر فراوان اطمان، گزارش های بعدی را در برنامه های امروز رادیو آزادی از خودت خواهیم شنید. شنونده های عزیز، از شما هم دعوت میکنم که در برنامه های امروز با ما و خبرنگاران رادیو آزادی در مناطق مختلف افغانستان باشید.
خیلی خب و چوب، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر.
سلام همتانای بسیار عزیز و گرامی، من تواب آرش هستم. سال نو برای تک تکتان از طریق رادیوی زیبای آزادی مبارک باد میگم. خدا کنه که آغاز سال خوب و خوش را کرده باشه.
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره.
حالا هم 7:48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکتون که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان دو وزیر را مقرر اما شریک قدرت را عصبانی می کند نشر کرده، در بخشی از آن می نویسد: تغییر دو عضو اصلی کابینت توسط محمد اشرف غنی واکنش شدید شریک قدرتمند او عبدالله عبدالله را برانگیخته است. ایندیپندنت می نویسد: این اختلاف در شرایط رخ می دهد که فشارهای ایالات متحده آمریکا برای صلح با طالبان در حال افزایش است. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 20 ماه می سال گذشته در مورد تقسیم قدرت توافق کردند. این توافق دو ماه بعد از اعلام پیروزی اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر سال 2019 صورت گرفت. به اساس توافق، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شدند و با آقای عبدالله صلاحیت تعیین نصف وزرای کابینه داده شد. رئیس جمهور اشرف غنی روز جمعه مسعود اندرابی وزیر داخله را برکنار کرد و حیات الله حیات را به جای او به حیث سرپرست این وزارت گماشت و جنرال یاسین ضیا را به حیث سرپرست وزارت دفاع تعیین کرد. روزنامه ایندیپندنت می نویسد: در مورد این تغییرات چیزهای کم گفته شده، اما این اقدام عبدالله عبدالله را عصبانی ساخته. آقای عبدالله روز شنبه در اعلامیه گفت در شرایط فعلی این تصمیم به زیان منافع کشور بوده، قابل قبول نیست. به نوشته ایندیپندنت، این تغییرات در حال صورت گرفته که ضرب الاجل اول ماه می نزدیک شده و همه نیروهای آمریکایی به اساس توافقنامه دوحه با طالبان افغانستان را ترک می کنند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد احتمال دارد این تغییر در کابینه نشانه ای از مقاومت رئیس جمهور غنی در برابر فشارهای ایالات متحده ای آمریکا و همچنان حمایت روزافزون از حکومت موقت باشد. نشریه آمریکایی آنلاین پولیتیکو در مورد دیدگاه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده می نویسد. جو بایدن در یک نشست خصوصی در سال 2010 میلادی با ریچارد هولبروک که در آن زمان فرستاده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان بود، در مورد این که اگر آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شوند، به حقوق زنان افغان که بعد از سرنگونی طالبان به آن دست یافتند آسیب خواهد رسید، شدیداً واکنش نشان داد. به نوشته پولیتیکو، آقای بایدن در آن زمان گفته بود پسرش را دوباره به آنجا نمی‌فرستد تا به خاطر حقوق زنان جانش را به خطر بیندازد. به گفته آقای بایدن، این عمل کاران نبوده و چیزی نیست که آنها برای آن در افغانستان حضور دارند. نشریه پولیتیکو می نویسد این اظهارات آقای بایدن به اساس یادداشت‌های ریچارد هولبروک بعد از مرگ او در کتاب مردمان توسط جورج پکر نشر شده است. جورج پکر از قول ریچارد هولبروک در کتاب مردمان نوشته که جو بایدن موضع واضح و ساده گرفت، این که باید از افغانستان خارج شد. به نوشته پولیتیکو، اینک با گذشت یک دهه جو بایدن این فرصت را به دست آورده، ولی تا هنوز برنامه آقای بایدن برای آینده 2500 عسکر آمریکایی مستقر در افغانستان مشخص نیست. نشریه آنلاین پولیتیکو می نویسد اما باید جو بایدن به زودی تصمیمش را بگیرد. فقط 6 هفته تا اول ماه می باقی مانده که به اساس شرایط توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند. نوشته پولیتیکو، اما با وصف تلاش‌های جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی برای ایجاد تفاوت شدید بین سیاست خارجی دونالد ترامپ و سیاست او، نوشته نشریه، نشانه‌هایی وجود دارد که در نهایت احتمال دارد که جو بایدن رویکرد مشابه و کمتر آشفته را دنبال کند.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان اعلام کرده که بند کمال خان در چهارم ماه عمل با حضور رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح می شود. سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که کار بند تکمیل شده و با افتتاح آن همه بیابان‌های نیمروز و ولایت‌های همجوار آن سبز خوان شد. در این گزارش بیشتر بشنوید.
بند کمال خان در آغاز سال نو به بهره برداری سپرده خواهد شد. اداره تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در چهارم حمل این بند افتتاح خواهد شد. نظام الدین اخپلواک، سخنگوی این اداره، روزشنبه به رادیو آزادی گفت که این بند با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و مقامهای بلند پای حکومت افتتاح خواهد شد.
بند کمال خان در چهارم ماه حمل سال 1400 از سوی رئیس جمهور اعضای پارلمان مقام های بلند پایه افتتاح می شود. این دهانه تمام بیابان های خاکستری ولایت نیمروز را سیراب می کند.
به گفته آقای اخپلواک، این بند ظرفیت تولید 9 میگاوات برق را دارد. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب، بند کمال خان 174 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری خواهد کرد و 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند. این اداره می گوید که با افتتاح این بند به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. ذخیره آب از این بند ولایت نیمروز در اول دلو آغاز شد. بند کمال خان بر روی رود هرمند در 18 کیلومتری جنوب شهر زرنج ولایت نیمروز ساخته شده است و از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد و از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد. به گفته مسئولان افغان، افغانستان توانایی مدیریت تنها 30% آبش را دارد و بقیه آن به گونه رایگان به کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. به گفته مسئولان اداره تنظیم امور آب افغانستان، ساخت بند کمال خان حدود 200 میلیون دلار هزینه داشته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا 7:54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نیروهای امنیتی افغانستان عملیات را در برابر عبدالغنی علیپور، قماندان غیر مسئول محلی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که در این عملیات تا شب گذشته 12 تن از افراد مسلح غیر مسئول کشته شدند. سید سمع عباس جزئیات می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که بعد از سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک بر ضد عبدالغنی علیپور قماندان محلی عملیات آغاز شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع فواد امان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز شروع شده و در جریان آن به جنگجویان علی پور تلفات وارد شده است. و افزود
عملیاتی را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخاذی و همچنان پست‌های باجگیری افراد مسلح غیر مسئول و شورشی وابسته به علی پور در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک را اندازی کردند. در این حملات اکنون 12 تن کشته شدند و 6 تن از افراد مسلح غیر مسئول زخمی شدند.
آقای امان نگفت که این عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت، اما قبل از این یک تعدادی از مقامات افغان به شمول جنرال یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع گفته بودند که اردوی ملی انتقام سقوط هلیکوپتر را خواهد گرفت. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت علی پور و جنگجویان خودسر وی در ولسوالی نامبرده مانع انفاذ قانون می شوند، بر قوای امنیتی و دفاعی حمله می کنند و به گفته او بین علی پور و طالب هیچ تفاوتی نیست. در همین حال محمد محقق مشاور رئیس جمهور از حکومت خواسته که در استفاده قوا عجله نکنند تا به گفته او به مردم ملکی در منطقه زیان نرسد. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز به رادیو آزادی گفت در عملیات آغاز شده به افراد ملکی آسیب نرسیده است. در یک ویدیویی که توسط یک منبع امنیتی به رادیو آزادی فرستاده شده، بدنه ویران شده هلیکوپتر دیده می شود که شب چهارشنبه در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک سقوط داده شده است. خود علی پور هم در یک پیام صوتی خواسته سقوط هلیکوپتر توسط افرادش را توجیه کند. او افراد خود را قوای مقاومت خوانده و گفته است که مبارزه وی علیه بی‌عدالتی ادامه خواهد یافت. در حادثه سقوط هلیکوپتر 9 تن از جمله 4 پیلوت نظامی و 5 تن از منصوبین امنیتی کشته شدند. جنازه های 4 پیلوت وزارت دفاع عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب میری، محمد انور عمر و محفوظ نیکزاد که در این حادثه جان دادند روز جمعه در کابل به خاک سپرده شد. عبدالغنی علی پور در ماه قوس سال 1397 به اتهام فعالیت‌های خودسر نظامی دستگیر شد، اما بعداً به حمایت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری رها گردید.
اکنون هم سرخط خبرها. اندرس وان بران سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در پیام به مناسبت